بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: أقول رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. تأجيل در فرج موفور السرور حضرت بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا صلواتی محبت بفرمایید. یکی از مواردی که فکر کردیم اگر که باهاش روبرو بشیم و تأمل بکنیم روش و پیرامونش در این دهه محرم صحبت کنیم، همین زیارت عاشورایست که هر روز زمزمه می نماییم. مسلماً در زیارت یک مثلثی هست با عنوان یک ضلع، این مثلث معرفت، یک ضلع این مثلث محبت و یک ضلع این مثلث اطاعت. برای اینکه به این اطاعت برسیم ابتدا لازم است از باب چی وارد بشیم؟ معرفت وارد بشیم، از باب شناخت وارد بشیم. اگر جلسه امروز که حالا یه مقدمه ای رو عرض میکنیم خدمتتون و بعد از اون سلام زیارت عاشورا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، فقط سلامش امروز با هم مرور میکنیم. اگر در این جلسه همین سلام زیارت عاشورا رو خوب بتوانیم وجدان بکنیم و درک بکنیم، به نظرم دیگه بس. یعنی کسی اگر به همین کلمه سلام در زیارت عاشورا پی ببرد، وقتی یه زیارت عاشورا میخواند و میگوید السلام علیک یا ابا عبدالله، یه جوری دیگه میخونه، چون میداند مفهوم این سلام در این زیارت چیه، چقدر غنیست، چقدر پربار است، چقدر با عظمت است، و این سلام چه کار میتونه با یه آدم بکنه. همین سلام، انسانی که دنبال راه یافتن به حضرت سید الشهدا علیه السلام باشد، از همین سلام میرسه به خود حضرت سید الشهدا علیه السلام، از همین سلام و درک این مفهوم. میخوام بگم معرفت و شناخت و بعد از آن این معرفت ایجاد محبت میکنه تو دلها، چه بخواهید چه نخواهید. وقتی که معرفت دارید نسبت به شخص حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی معرفت دارید نسبت به جدش، به پدرش، به مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها و خودش و فرزندانش، وقت دیگه یه جور دیگه با امام حسین علیه السلام مراوده و ارتباط برقرار میکنی. و اگر محبت وارد شود در دل انسان، این محبت بهش اجازه نمیدهد که اطاعت نکند، مطیع محض میشه، مطیع محض میشه. لذا بحث امروز رو من تقاضا میکنم که اولا اینا رو برای خودم میگم، بارها هم اینجا عرض کردم، حرفایی که اینجا میزنم برای خودم و منتها بلند بلند برای خودم میگم، شما هم میشنوید دیگه. اولین مخاطب این حرف ها شخص گوینده است. بس سلام. و امیدوارم که انشالله یه حرفایی که بلند بلند میزنم بر دل خودم چی تأثیر بگذارد. خب برای این که ما به مفهوم، حتی همه رو نمیتونیم، مثلا بحث زیارت عاشورا رو همه رو نمیتونیم بحث بکنیم، یه تیکه هایی، یک فراز هایی بهش اشاره میکنیم. برای این که ما وارد بشیم نیاز به یک مقدمه ای داره. جمعه عرض کردم خدمتتون که امام باقر علیه السلام به علقمه آموختن زیارت عاشورا رو، که علقمه میخوای زیارت عاشورا بخوانی این گونه بخوان. و عرض کردیم که زیارت عاشورا یک حدیثی است قدسی که امام باقر علیه السلام از کی؟ از پدرشون امام سجاد علیه السلام، او از پدرش امام حسین علیه السلام، او از برادرش امام حسن علیه السلام و او هم از پدرش امیر المؤمنین علی علیه السلام، او هم از پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. از جبرئیل و جبرئیل هم از خود خدای متعال زیارت عاشورا رو بیان کرد و ضمانت کرد. یعنی خدای متعال ضمانت کرد که هر کس این زیارت عاشورا را بخواند با اون کیفیتی که اهل بیت علیهم السلام بیان کردند، با اون کیفیت، اینکه عزیزمون تاکید فرمودن این نماز زیارت رو هر کس میخواد بخونه، یه تأکیده، تأکیدی است که آقا ما وقتی عمل مستحبی هم میخوایم انجام بدیم، اونم در حد زیارت عاشورا، کامل این عمل رو انجام بدیم. یک، بدانیم که چگونه به ما آموختن. امام باقر علیه السلام فرمود هر کس این زیارت عاشورا رو بخواند من ضمانتش میکنم. یعنی زیارت عاشورا رو بخونه، نماز زیارت عاشورا رو بخواند، من ضمانت میکنم آنچه را که از خدا میخواهد خدا اجابت میکنه. و بعد او هم از پدرش، او هم از پدرش، از نهایتا پیغمبر اکرم، و پیغمبر اکرم هم جبرئیل، جبرئیل هم از خدا، خدا داره ضمانت میکنه، خدا ضمانت میکنه آقا زیارت عاشورا رو خواندی، نمازش رو هم خواندی. این که امام باقر علیه السلام میفرماد این فرد هر چه بخواهد از خدا، خدا مرحمت میکنن. یه روایت، یه روایت هم از امام صادق علیه السلام است که اونجا امام صادق علیه السلام به صفوان دعای علقمه رو بیان میکنه. دعای علقمه که ما الان میگیم به دعای علقمه، در اصل دعای کیه؟ دعای صفوانه، ولی الان مشهور است به دعای علقمه. تو اون روایت امام باقر علیه السلام، دقت کنید، امام باقر علیه السلام تو اون روایت دعای علقمه رو به علقمه بیان نمی فرمان، بلکه این صفوان است که دعای علقمه رو از امام صادق علیه السلام می آموزد. چون شما ها مأنوسید و خلاصه با این دعای علقمه مأنوسید، یه جای دعا میگه که استودعکم الله، یعنی داره خطاب میکنه به دو نفر، کی؟ یک امیر المؤمنین علی علیه السلام و دیگری امیر المؤمنین و یا ابا بگید عبدالله. تا حالا تو ذهن خودتون فکر نکردید که این یعنی چی؟ ما زیارت عاشورا خوندیم، بعد داریم دعای علقمه میخوانیم، بعد خطاب شده به این که من شماها رو به خدا میسپارم ای امیر المؤمنین و ای ابا عبدالله. چرا این دوتا رو با هم آورده؟ این دوتا با هم، ما که زیارت عاشورا خوندیم، این چیه؟ نکتش اینجاست. ببینید تو این مستحبات هم ما باید ببینیم که اماممون چگونه عمل کرده است. امام ما اینگونه عمل کرد. وقتی آمد امام صادق علیه السلام، وقتی آمد خدمت پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین علی علیه السلام و زیارت امیر المؤمنین رو بعد از آنی که از مدینه حرکت کردند، آمدن به نجف اشرف، شروع کرد زیارت امیر المؤمنین را خواندن، زیارت تمام شد، بعد امام صادق علیه السلام رو کردن به سمت کربلای معلا، صفوان داره میگه، رو کردن به سمت کربلای معلا، شروع کردن زیارت عاشورا را خواندن، بعد از آن نماز زیارت عاشورا را خواندند، سپس شروع کردند دعای علقمه را خواندند. عنایت فرمودی. بعد امام صادق علیه السلام اونجا فرمود ای صفوان مواظب این زیارت و دعا باش. ای صفوان، من و شماییم. ای صفوان مواظب این زیارت و دعا باش و اینها را بخوان که من ضامن می شوم هر که این زیارت و دعا رو چه از راه دور و چه از راه نزدیک. دقت می کنید؟ نگفته فقط از راه نزدیک، بلکه از راه دور. از راه دورم اگر این زیارت رو خواندی با این دعا، زیارتش مقبول میشه. بشمرید شما این عباراتی که امام صادق علیه السلام میفرماد. یک، زیارتش مقبول میشه. دو، سعیش مشکور میشه. سه، سلامش به حضرت رسانده میشه. چهار، حاجتش از طرف خدای متعال برآورده میشه. پنج، به هر مرتبه ای که بخواد خدا او رو میرسونه. و شش، خدا او رو ناامید نمی کنه. ضمانت کرده خدا، منم دارم ضمانت میکنم اینو، امام صادق داره ضمانت میکنه. اینا ما ینطق عن الهوا، اینا از خودشون حرف نمیزنن، آنچه که بهشون میرسه حرف میزنن. این یک نکته. امام باقر علیه السلام میفرماد که هر که امام حسین علیه السلام رو در روز عاشورا، روایت امام باقر علیه السلام مختص روز عاشورا است. ببین ما دو تا روایت داریم نقل میکنیم، یکی از امام باقر، یکی از امام صادق. روایت امام باقر فقط مخصوص روز عاشورا است. میفرماد که هر کس تو روز عاشورا زیارت کنه امام حسین علیه السلام رو نزد قبرش، یعنی باید حضور داشته باشه اونجا، گریه بکنه، اشک بریزه، روز قیامت خداوند متعال ثواب 2000 حج، 2000 عمره، 2000 جهاد، اونم کدوم حج و عمره و جهاد؟ اون حج و عمره و جهادی که در رکاب پیغمبر اکرم باشه. زیارت عاشورا در روز عاشورا، یعنی دهم محرم، چکار کنه؟ بره زیارت از سید الشهدا انجام بده. خب راوی میگه که فدایت شوم اگر این فرد توی کشور دیگه بود، توی بلاد دیگه بود، اگه دسترسی نداشت او چه بکنه، او چی کار کنه. حضرت میفرماد که اگر اینجور بود بره صحرا یا بره بالای بام، بره پشت بام، یعنی فضای باز، اشاره بکنه به قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام، سلام بده به حضرت و اصرار بکنه بر لعن قاتلان حضرت سید الشهدا علیه السلام، اصرار بکنه، تأکید داره میکنه، جدیت داشته باشه بر لعن، هم داره سلام رو میگه هم داره لعن رو میگه. بعد میفرماد که 2 رکعت نماز بخونه. خب وقتی نماز رو خون، خودش بر مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام گریه کنه. چی گفتم؟ 1 سلام بده، 2 لعن قاتلین امام حسین علیه السلام رو اصرار بکنه، 3 نماز بخونه، 4 اشک بریزه خودش برای حضرت سید الشهدا، خودش برای خودش روزه خون بشه، خودش همون بالای بام. حالا در جای دیگه میفرمود اگه اینا هم فراهم نبود هر جای دیگه هم بود اشکالی ندارد، هر جای دیگه هم بود اشکال نداره، تو هر جایی، تو هر مکانی خودش برای خودش روزه بخواند، اشک بریزد. بعد میفرماد اگه براش میسره، اگه خوفی نیست، اگر خطری نیست، اهلش هم جمع بکنه برای اونها هم روزه بخواند و اشک بریزن، همه اشک بریزن. بعد میفرماد که منظورش اینه که یه مجلسی در خانه برپا بشه. بعد میفرماد که یک دیگر رو به تعزیت حضرت چیکار کنن؟ خطاب بکنن، تعزیت کنن. حالا سوال میکنه راوی که ما چجوری تعزیت رو انجام بدیم، خدمتتون عرض میکنم. بعد میفرماد من ضامن میشم، امام باقر میفرماد، امام باقر علیه السلام میفرماد هر کس این کار رو بکنه من ضامن میشم بر این که همون ثوابهایی که بر زائر امام حسین علیه السلام مترتب است در کنار قبر حضرت سید الشهدا، خدای متعال اونها رو به او بدهد. راوی میگه که چگونه تعزیت بکنن آقا؟ آقا میفرماد که بگن اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بسارهی مع ولیهی الامام المهدی علیه السلام. خیلی زیباست، آقا داره داره آموزش میده، امام باقر علیه السلام داره خط و مشی میده به همه ما. خط و مشیه یه ارتباطی رو داره برقرار میکنه بین حضرت سید الشهدا علیه السلام و امام زمان علیه السلام. این رابطه، رابطه خیلی مهمی است. این که گریه کن امام حسین علیه السلام باید منتظر ظهور باشد، دو آماده قیام باشد، خودش رو آماده بکنه برای این موقع، چون قرار است چیکار بکنه؟ خونخواهی بکنه. با کی؟ با امام زمان علیه السلام. یعنی در رکاب امام زمان علیه السلام بیاد و بجنگد و خونخواهی حضرت سید الشهدا علیه السلام رو بکنه. خب این روشی که امام باقر علیه السلام میفرماد، اونم روشی که امام صادق علیه السلام میفرماد. این دو روش نشون میده که زیارت امام حسین علیه السلام چقدر اهمیت داره. یه داستانی براتون نقل بکنم در خصوص اهمیت این زیارت عاشورا. محدث نوری در کتاب دارالسلامش بیان میکنه که یه شخصی بود به نام حاج محمد علی یزدی، اهل یزد بود. این آدم آدم صالحی بود، آدم با تقوایی بود و همسایه ای داشت. یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آی محمد علی یزدی میگه که یه همسایه ای ما داشتیم، از بچگی با هم بزرگ شدیم، معلمامون هم یکی بود، من میشناختم چه جور آدمیه دیگه، این آدم رو من میشناختم. و بزرگ شد، سنی ازش گذشت، به رحمت خدا رفت، از دنیا رفت، او رو دفنش کردن. یک ماه از واقعه دفن این شخص گذشت. میگه یه وقت در عالم رؤیا این همسایه رو دیدمش. دیدم عجب وضع و اوضاع خوبی داره. بهش گفتم که فلانی، من که تو رو میشناختم، من که کار و کسب تو رو که میدونستم چیه، من میدونستم آدم میزونی نیستی، این داستان چیه؟ این اوضاع احوال خوبی که تو داری چیه؟ گفت راست میگی، من نه شغلم مناسب بود، نه کارم، نه عملم، هیچی، منتها از دیروز که همسر استاد اشرف آهنگر رو اینجا دفن کردن، اوضاع ما تغییر پیدا کرد. دیشب امام حسین علیه السلام، یعنی از وقتی که او رو دفن کردن، همسر استاد اشرف آهنگر، سه مرتبه حضرت سید الشهدا علیه السلام اومد به دیدن این خانم. سه مرتبه آقا حضرت سید الشهدا علیه السلام اومد به دیدن این خانم. میگه من از خواب پریدم متحیر، این چه خوابی بود من دیدم؟ تو عالم خوابم قبر اون خانم رو نشون داد، گفت مثلا 100 متری، حدود 100 متر اون طرف در اون خانم اونجا دفن شد. از عالم رؤیا که بیرون اومدم، متعجب که بودم، پرسان پرسان نمیشناختم این آهنگر رو، پرسیدم گفتم کیه این؟ این شخص کیه؟ نشونم دادن گفتن اینه. رفتم سراغ ای آقا، گفتم آقا همسر شما از دنیا رفته؟ گفت بله، دیروز از دنیا رفته است، اینم قبرشه. دیدم همون جایی که اون همسایه میگفت دقیقا همونجا قبر این خانم بود. پرسیدم ازش که همسر شما زائر امام حسین علیه السلام بود؟ گفت نه. گفتم همسر شما برای امام حسین ذکر مصیبت میکرد؟ گفت نه. گفتم همسر شما مجلس برای امام حسین برپا میکرد؟ گفت نه. دید من یه خورده دارم سوال پیچش میکنم، گفت چیه آقا، داستان چیه، حرفت چیه؟ خواب رو براش تعریف کردم، گفتم یه همچه ماجرایی رو من دیدم، یه حال رفیقمون خوب شده، حضرت سید الشهدا علیه السلام 3 مرتبه اومده به زیارت، به دیدار همسر تو، داستان چیه، رازش چیه؟ گفت همسر من به یه چیز خیلی مقید بود، اونم زیارت عاشورا رو مقید بود، هر روز بخواند، هر روز زیارت عاشورا رو بخواند. کاملتر اون واقعی که جمعه برای رفقا عرض کردم رو عرض بکنم خدمتتون. مرحوم آیت الله فشارکی از بزرگان بود، ناراحت یه وقتی اومد وارد مجلس محمد تقی شیرازی شد، مرحوم میرزای شیرازی کوچک که استادشون مرحوم محمد حسن شیرازی بزرگ بود، اون داستان الیوم استعمال تنباکو حرام است و اینها، وارد مجلس شد و بعد گفت، سوال کرد، ناراحت سوال کرد، گفت آقا، علما نشسته بودن، ترازشون معلومه دیگه، اینا چه انسان‌های بزرگی، آقا من مجتهد هستم یا نیستم؟ بله شما مجتهدید. من عادل هستم یا نیستم؟ بله هستید. فرمود که من حکم میکنم برید، من این مطلب رو میگم، شما حکم بکنید به مردم. به مردم کیا؟ سامرا. سامرا وبا آمده بود، مردم گرفتار وبا بودن، عده‌ای هر روز میمردن در اثر وبا، مردم وحشت زده، وحشت زده، کاری هم از دستشون بر نمیاد. این عالم بزرگوار اومد گفت برید به مردم حکم بکنید. حکم چیه؟ بگید شیعیان، هر شیعیان زیارت عاشورا بخوانند، نماز زیارت عاشورا رو بخوانند، ثوابش رو هدیه بکنند به حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، و حضرت نرجس خاتون از امام زمان علیه السلام درخواست کند و او هم از خدای متعال که این بلیه رو از سامرا بردارد. آقا اینا حکم کردن به شیعیان، مردمی کار کردن، انجام دادن، زیارت عاشورا خواندن، دیگه از فردای او وبا از سامرا رفت. ولی روزی 15 نفر از غیر شیعه از دنیا میرفت. اینا اون اتفاقاتی است که در خصوص زیارت عاشورا، به خاطر همینم هست بزرگان ما جایی نداریم، ما روایت نداریم چلگی بگیرید برای رفع مشکلاتتون، اما بزرگان ما به تجربه براشون ثابت شده اگر چلگی بگیرن زیارت عاشورا، زیارت عاشورا رو 40 روز بخوانن با اون کیفیتی که بیان شده است با 100 لعن و 100 سلام، مهمات چی میشه؟ برطرف میشود. روایت نیست اما به تجربه ثابت شده. یکی از او بزرگوارانی که خیلی مقید به این امر بود و چیز دیده بود، همین حضرت آیت الله عقشناس بود که عرض کردیم خدمت. خوبی زیارت عاشورا پس انقدر اهمیت دارد که ما بهش توجه بکنیم. خب وقت من تمام شد، میخواستم در خصوص سلام زیارت عاشورا عرائضی رو تقدیم کنم، چون اگه بخوام وارد سلام بشم یه مقدار زمان میبره، تا همین حد فکر میکنم که کفایت کنه و انشالله برای فردا انشالله وارد بحث خواهیم شد. خب امروز هم روز اول محرم است، خدا رو شکر میکنیم بهمون عمر داد، تونستیم سیاهی عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام را ببینیم و پیراهن مشکی به تن کنیم. پوشیدن لباس تیره مکروه الا بر عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام. خدای متعال توفیق داده الحمدلله اومدیم تو مجلس امام حسین علیه السلام بنشینیم. امام رضا علیه السلام فرمود یبن شبیب، ای پسر شبیب، ماه محرم ماهی بود که اهل جاهلیت خونریزی و قتال رو در اون حرام می دانستن. اهل جاهلیت قبل از اسلام، اما این امت حرمت این ماه رو نشناختند، اومدن پسر دختر پیغمبر رو کشتند، آمدن زن و بچه این حسین را جد ما رو به اسارت گرفتن. آقا فرمود یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین، اگه برای هر شیء، برای هر چیزی میخوای گریه کنی، فقط برای حسین گریه کن. چی دل امام رضا علیه السلام رو داره می سوزاند؟ آقا فرمود میدونی چرا پسر شبیب، میدونی چرا، چرا برای امام حسین علیه السلام گریه کن؟ فانه ذبح کما یذبح الکبش. تعبیر زیبایی رو عزیز دلم داشتن. دیدید الان مثلا اگر یک گوسفندی رو توی خیابون بیرون ذبح بکنن، کسی نمیاد اعتراض بکنه بگه آی مرد قصاب چرا داری گوسفند رو ذبح میکنی؟ اگه همچه کسی همچه حرفی رو بزنه، به عقل این آقا شک میکنن که چرا این حرف رو تو داری میزنی، داری اعتراض میکنی به قصاب که چه داره گوسفند رو ذبح میکنه. تعبیر این است که کار امام حسین علیه السلام به جایی رسیده بود که ذبح کردن حضرت سید الشهدا برای مردم عادی شده بود، دیگه هیچ کس اعتراض نمی کرد چرا سنگش می زنید، چرا نیزه می زنید، چرا شمشیر می زنید. همه بگیم حسین جانم، اگر حسین بپذیرد مرا به نوکریش، خدا به هیچ عذابی مبتلا نکند. آخ کجا روم چه کنم، درد دل کرا گویم، به جز حسین کسی درد من دوا به جز حسین کسی درد من دوا نکند. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج. تا انشالله از فیضات بعدی محفل و مجلس بهره مند شویم. صلوات قرائی.